رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر، من نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. ساعت 6:30 صبح وقت کابل برابر با 10 شب چهارشنبه 7 اکتبر 2015 میلادی در واشنگتن است. از خبرهای عمده این ساعت رادیو آشنا:
رئیس جمهور اوباما از شجاعت سربازان افغان در قندوز ستایش کرد. روسیه چندین میزایل را از کشتی‌های جنگی خود در دریای خزر بر سوریه شلیک کرد. رهبران آلمان و فرانسه خواستار وحدت در رسیدگی به بحران پناهندگان در اروپا شده است.
همچنان ثبت واقع ششم پولیو در ولایت ننگرهار، کشیدگی ها بین حکومت عراق و ایالات متحده به خاطر مشارکت روسیه در عراق و تقاضای نهاد دکتران بدون سرحد برای بررسی قضیه بمباران شفاخانه آن نهاد در قندوز از مطالب دیگر است که در بعد از خبرها برای شما تهیه کرده ایم. با رادیو آشنا باشید. نخست توجه نمایید به اخبار منطقه و جهان از محمد احمدی.
سلام و صبح شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور غنی چهارشنبه تلفنی صحبت کرد. اوباما و غنی بار دیگر بر تعهدشان برای تقویت مشارکت میان ایالات متحده و افغانستان و ادامه گفتگوها برای تعمیق روابط دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی و ایجاد افغانستان باثبات‌تر و امن‌تر تاکید کردند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید چهارشنبه گفت:
The president commended the bravery of Afghan national defense and security forces in securing Kunduz.
سخنگوی قصر سفید گفت که رئیس جمهور اوباما از شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در تامین امنیت در قندوز تحسین کرد و متذکر شد که وی مشتاقانه منتظر ادامه همکاری نزدیک با رئیس جمهور غنی و حکومت افغانستان در حمایت از مساعیشان برای تامین امنیت به مردم افغانستان هست. همچنین باراک اوباما از دکتران بدون سرحد به خاطر حمله هوایی ایالات متحده به هدف قرار دادن یک شفاخانه آن مؤسسه بین المللی عذرخواهی کرد. در این حال مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد خواستار تشکیل مأموریت مستقل حقیقت یابی شده تا در مورد حمله هوایی ایالات متحده بر شفاخانه آن مؤسسه در افغانستان تحقیق کند. این گروه باور دارد که حمله هوایی ایالات متحده هفته گذشته در قندوز جنایت جنگی بوده و از ایالات متحده و افغانستان و سایر کشورها خواستار تشکیل یک کمیسیون برای تحقیق در مورد این تراژدی شده است. در حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز 22 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شد که اکثر آنان غیر نظامیان بودند. کشتی‌های جنگی روسیه در دریای خزر چندین راکت کروز را علیه سنگرهای تندروان دولت اسلامی در سوریه چهارشنبه شلیک کرده است. صفی اساس با شرح این خبر.
شلیک این راکت ها در حال صورت گرفته است که تهاجم زمینی در مرکز سوریه صورت گرفته است. مقام های روسی گفتند که این راکت ها حدود 1500 کیلومتر از فراز ایران و عراق عبور کرده و ولایات رقه و حلب را در شمال و ولایات ادلیب را در شمال غرب سوریه هدف قرار داد. گروه دولت اسلامی سنگرهای در رقه و حلب دارد، در حالی که جبهه النصره گروه مرتبط با القاعده حضور قوی در ولایت ادلیب دارد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت که روسیه به حملات بر اهداف گروه‌های غیر از دولت اسلامی ادامه می‌دهد.
نشرات تلویزیون دولتی روسیه تصاویر جت‌های جنگی روسی را نشان داده است که گویا حملاتی را در شهر لازقیه در غرب سوریه در حمایت از حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه انجام داده است. گزارش‌هایی وجود دارد که گویا حملات طیاره‌های روسی بخشی از حمله هماهنگ شده با سربازان حکومت سوریه است که تهاجم زمینی را در مرکز سوریه علیه تندروان انجام داده است. فلسطینی ها چندین حمله با چاقو را در اسرائیل چهارشنبه انجام دادند. این حملات به حوادث خشونتبار اخیر که میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها کشیدگی را مشتعل ساخته افزوده است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
یک زن فلسطینی یک مرد اسرائیلی را در شهر قدیمی بیت المقدس با چاقو هدف حمله قرار داد. آن زن بعداً با شلیک اسلحه زخمی شد. این حادثه بعد از آن رخ داد که اسرائیل تدابیر شدید امنیتی را به تعقیب یک سلسله حملات فلسطینی ها وضع کرد. یک تندرو فلسطینی مظنون بعداً با چاقو بر یک سرباز اسرائیلی در جنوب اسرائیل حمله کرد. آن فلسطینی بعد از تعقیب نیروهای امنیتی با شلیک اسلحه کشته شد. پس از وقوع این حملات صدر اعظم اسرائیل به اسرائیلی ها هشدار داد که برای مقابله با خشونت ها یا مشکلات بیشتر در حال آماده باش قرار گیرند. با افزایش حملات فلسطینیان، بنیامین نتانیاهو سفر روز پنجشنبه خود به آلمان را لغو کرد. نسرین محمود عزیزی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ادامه خبرها. صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه خواستار وحدت در سراسر اروپا برای رسیدگی به یک سلسله بحراناتی شده است که آنقاره را با آن مواجه شده است. صفی اساس با شرح بیشتر.
این دو رهبر در پارلمان اروپایی در شهر استراسبورگ چهارشنبه گفتند که همکاری بیشتر برای اسکان ده ها هزار مهاجر و پناهجوی لازم است که وارد 28 کشور این اتحادیه شده است. انگلا مرکل بر اهمیت سیاست مشترک برای پالیسی پناهجویان، حراست از سرحدات اتحادیه اروپایی و اخراج تازه واردین که واجد شرایط پناهجویی نیستند تاکید کرد. خانم مرکل گفت که این اتحادیه نباید با وسوسه برگشتن به اقدام دوره‌های میلی‌گرایانه تسلیم شود. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه گفت اروپا به تقویت پالیسی‌های مشترک خیش نیاز دارد، اما باید ائتلاف متنوع کشورهای مستقل باقی بماند. در همین حال اتحادیه اروپایی همکاری تازه‌ای را در جنوب بحر مدیترانه چهارشنبه آغاز کرد که هدف آن ردیابی و کشف قایق‌های قاچاقبران انسان است که تلاش به ورود غیر قانونی به کشورهای آن اتحادیه را دارند.
و حزب سیاسی علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن و گروه شورشیان حوثی یمن به طرح صلح میانجیگری ملل متحد توافق کردند. هدف این طرح پایان دادن به جنگ خونین یمن است. این دو گروه که متحد میشوند چهارشنبه گفت که آنها بن کیمون سرمنشی ملل متحد را به تمایلشان برای پیوستن به مذاکرات صلح مطلع ساختند. این بود خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، شما به رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. نخستین گزارش این بخش را از افغانستان آغاز می‌کنیم. واقعه ششم پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شد. این واقعه در یک طفل 10 ماهه که به گفته مسئولان به هیچ صورت واکسن پولیو نشده تثبیت شده است. مسئولان صحی در ننگرهار میگویند که این طفل 10 ماهه عبادالله نام دارد و پدر او جاوید در ولسوالی بتیکوت ننگرهار در یک منطقه دورافتاده به سر میبرد. ضیاءالرحمن رحمان حسرت گزارش میدهد.
دکتر محمد اشرف احمدزاده مسئول معافیت کتلوی در اداره صحت ولایت ننگرهار به رادیو آشنا گفت که واقعه ششم پولیو در یک کودک 10 ماهه‌ای که به هیچ صورت واکسین پولیو نگردیده است تثبیت شده است. وی میگوید فامیل این کودک یک فامیل مذهبی است، با واکسین پولیو مخالفت داشته و این طفل را از پیدایش تا اکنون از واکسین پولیو محروم ساخته بود. دکتر اشرف گفت این فامیل که مدت 5 سال قبل از ولسوالی کود به همجوار یان ولسوالی بتیکوت مهاجر شده، در سواحل دریای کنر در منطقه بسر میبرند که با وجود مشکلات امنیتی و ترانسپورتی کارمندان صحی وارد محل میشوند و اطفال را واکسین میکنند، اما خانواده این طفل از واکسین نمودن یان ابا ورزیده است. دکتر احمدزاده میگوید این طفل زمانی که برای تداوی به شفاخانه پوهنتون ننگرهار انتقال یافته بود و دکتران واقعه پولیو را در وجود یا مورد شک قرار دادند، خانواده اوان را در شب به پاکستان انتقال دادند و تثبیت پولیو در آن از پاکستان به ایشان گزارش داده شده است. مسئول معافیت کتلوی در ننگرهار در زمینه علاوه می کند
ای کرانیک ریفیوزال است، ممانعت واکسین می کند. تیمای ما اوجه رفته مگر ای شخص واکسین نکده، نه در روتین در روزانه واکسین و نه در کمپاین. دو ملتی شی بود، کدام وقتی واکسیناتور های ما به خانه شان رفتن و میگن که ما کمتر از 5 سال در این خانه ایچ بچه نده، نه در کورت کدام وقتی اصف شده است و نه در بطی کورت. اما می یک شخص اولین دفعه است که میکروب مبتلا میشه و یو واقعی در ولسوالی بطی کورت فایده میشه.
وای با قول از خانواده این طفل مصاب به پودیوم میگوید که طفل در این 10 ماه نه هم به جای دیگر انتقاد یافته و نه هم کسی از جای دیگر به خانواده ایشان آمده است. دکتر اشرف گفت که در گذشته ها نیز واقعه پودیو در ولسوالی های کوت و بتیکوت که فامیل این کودک در آن زندگی کرده است هیچ واقعی تثبیت نشده و همچنان در فامیلشان نیز کسی هنوز مصاب به پولیو نبوده است. اما او افزود که این گفته های فامیل کودک مصاب به پولیو برایشان قناعت بخش نیست و در زمینه تحقیقات بیشتر را انجام می دهند. این که خانواده طفل مصاب به پولیو چرا با واکسین برخورد مذهبی می کنند، شاهد احمد یک در از آگاهان امور دینی در زمینه چنین بیان می کند.
واکسین پولیو به نظر ما کدام مشکل مذهبی و عقیدوی نداره. مطلق ما که می فهمم دیگه با طفل ضروری است، از خاطر که طفل از پولیو نجات می ده. به هر مسلمان بکار است دیگه که طفل خدا پولیو واکسین کنه. کدام مشکل شرعی و عقیدوی نداره به فکر من.
هرچند تلاش ورزیدیم تا با فامیل این طفل مصاب با پولیو نیز گفتگوی داشته باشیم، اما به علت دور بودن محل بوده باشیان و عدم موجودیت وسایل ارتباطی با آنها قادر به آن نشدیم. اما محمد زمان سهیل ژورنالیست و نویسنده در ننگرهار بر تطبیق واکسین بالای اطفال تاکید ورزیده میگوید طفل محروم از واکسین مصاب با پولیو میگردد.
واکسین پولیو یک واکسین بسیار مهم و اهم است و باید هیچ فرد و هیچ خانواده اطفال خود را از واکسین پولیو محروم نسازد. اگر اطفالی که از واکسین پولیو ماندن و فلج میشن و اگر فلج شد باز از بین میره.
اداره معافیت کتلوی در صحت عامه ننگرهار میگوید ولسوالی بتیکوت را در هدف خود قرار دادن و کمپین های ویژه را در آنجا و همچنان همه ولایت ننگرهار را اندازی می نمایند. تا اکنون 13 واقعه پولیو در افغانستان تثبیت شده که 6 آن تنها در ولایت ننگرهار می باشد، 4 واقعه در ولسوالی یچین، 1 واقعه در ولسوالی شیرزاد و واقعه آخری پولیو در ولسوالی بتیکوت این ولایت تثبیت گردید. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده باصحت، خوشحال و درخشان داشته باشند.
اردوی عراق میگوید از بخش غربی وارد رمادی مرکز ولایت انبار گردیده و در تلاش است به جانب مرکز شهر پیشروی کنند. این در حالی است که کشیدگی ها بین حکومت عراق و ایالات متحده به خاطر مشارکت روسیه در جنگ علیه داعش در عراق افزایش یافته است. ادوارد گرانیان خبرنگار صدای آمریکا از قاهره در زمینه گزارشی دارد که من نسرین محمود عزیزی به توجه میرسانم. طبق گزارش تلویزیون دولتی عراق، نیروهای حکومتی بعد از پاکسازی ماین‌ها و سایر بمب‌گذاری‌های انفجاری وارد رمادی مرکز ولایت انبار شدند. خبرنگار صدای آمریکا نمی‌تواند میزان پیشروی عراق را به طور مستقل تایید کند. جنرال یحیی رسول سخنگوی عملیات نظامی انبار به تلویزیون دولتی عراق گفت عملیات مشترک توسط اردوی عراق، پلیس، قبایل و داوطلبان شیعه در حال پیشروی به جانب مرکز رمادی هستند.
فابناكم الابطال في القوات المسلحه
ومتطوعين في العراق برای آزادسازی رمادی و پیگیری پیشروی شان به سوی مرکز شهر از جهات مختلف جنگی را بر آن داخته استحکامات دشمن را از بین میبرد. او میافزاید که از اثر حملات شدید تندروان گروه دولت اسلامی در حال فرار هستند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق در جریان سخنرانی روز چهارشنبه تاکید کرد که عراق در جنگ علیه داعش به نیروهای خارجی نیاز ندارد و حملات هوایی کشورهای خارجی علیه اهداف داعش باید با اردوی عراق هماهنگ ساخته شود و آغاز همکاری‌های امنیتی با روسیه را رد کرد. او میگوید همکاری بین عراق، ایران و روسیه حداقل تا 3 ماه دیگر آغاز نخواهد شد.
هو الحقيقه الاجواء شيئا فشيئا.
عبد الكريم خلف تحلیلگر امور نظامی و سخنگوی سابق وزارت داخله عراق به تلویزیون دولتی گفت توافق پیوستن روسیه به عملیات هوایی علیه داعش در عراق در بلندترین سطوح به تصویب رسیده است. جنرال جان آلن هماهنگ کننده عملیات ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی روز چهارشنبه با مقامات ارشد عراقی در بغداد دیدار کرد تا درگیری های جاری را مورد بحث قرار دهند. استوارت جونز سفیر ایالات متحده همچنان با سلیم جبوری سخنگوی پارلمان عراق ملاقات کرد تا رأی نهایی قانونگذاران در مورد اجازه همکاری های امنیتی روسیه با عراق را مورد بحث قرار دهند. الحیات نشریه سعودی روز چهارشنبه به نقل از یک مقام ایالات متحده نوشته است که اگر روسیه در جنگ بپیوندد ممکن حملات هوایی علیه داعش ادامه یابد، اما شمار آنها کمتر خواهد بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اگر می‌شد که دردم را برایت گریه می‌کردم، اگر می‌شد که دردم را برایت گریه می‌کردم، زمین و آسمان را پایت گریه می کردم، اگر می اگر می شد که دردم را برایت گریه می کردم، اگر می زانو می نشستم از جفای گریه می کردم، اگر می شد که دردم را برای گریه می کردم، زمین و آسمان را پایا گریه می کردم، اگر می شد که دردم را برایت کردم اگر میشد که دردم را برای بیا می کردم اگر
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده گزن په ناروغی باندې د اختکی دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، از طریق ایمیل و فیسبوک با ما تماس حاصل فرمایید. آدرس ایمیل ما dari@voanews.com و آدرس فیسبوک www.facebook.com/voadari. و این هم آخرین گزارش این بخش. با دنبال پذیرفتن مسئولیت حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز که 22 نفر کشته شده و ده ها نفر دیگر که اکثر آنان غیر نظامیانند مجروح شدند، رئیس جمهور اوباما از دکتران بدون سرحد عذرخواهی کرد. اما دکتران بدون سرحد خواهان تشکیل یک گروه مستقل و بی‌طرف به خاطر بررسی قضیه بمباران شفاخانه دکتران بدون سرحد شدند. جزئیات بیشتر را از صفحه حساس می شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از دکتران بدون سرحد به خاطر بمباری شفاخانه خیریه بین المللی در اخیر این هفته در ولایت قندوز که در آن 22 تن کشته شد عذرخواهی کرد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت که رئیس جمهور اوباما از جو آن لیو رئیس گروه دکتران بدون سرحد خواست تا عذرخواهی و ابراز همدردی او را بپذیرد. ارنست گفت که اوباما همچنان به اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خاطر جان باختگان حادثه بمباران شنبه ابراز تسلیت کرد و از نیروهای افغان که در مبارزه با شورشیان طالب به خاطر کنترل شهر شمالی قندوز از خود شجاعت نشان دادند ستایش کرد.
The president commended the bravery of Afghan national defense and security forces.
وی گفت رئیس جمهور اوباما از شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در تامین امنیت در قندوز تحسین کرد و متذکر شد که وی مشتاقانه منتظر ادامه همکاری نزدیک با رئیس جمهور غنی و حکومت افغانستان در حمایت از مساعیشان برای تامین امنیت بر مردم افغانستان است. دکتران بدون سرحد یا MSF روز چهارشنبه تقاضا کردند که یک گروه مستقل تحت کنوانسیون ژنو به خاطر این قضیه تحقیق نماید. لیو قبل از صحبتش با اوباما گفت که این غیر قابل قبول است که بمباران یک شفاخانه و کشته شدن کارمندان و مریضان آن به عنوان یک اشتباه و یا خساره رساندن غیر عمدی تلقی شود. لیو گفت حقایق این حملات نیاز به بررسی مستقل و بی‌طرفانه دارد و MSF نمی‌تواند با بررسی که از سوی ایالات متحده، افغانستان و ناتو انجام شود متکی باشد. MSF اظهار کرد که این بمباری می‌تواند به عنوان یک جنایت جنگی باشد، اما ارنست می‌گوید که هیچ شواهد ارائه نشده جز این که این حمله یک اشتباه غم‌انگیز و وحشتناک است. جنرال جان کمبل فرمانده نیروهای ائتلاف و ناتو در افغانستان روز سه شنبه به یک کمیته کنگرس گفت که نیروهای ایالات متحده آمریکا مسئول اشتباه هدف قرار دادن این شفاخانه‌اند. اما برنو جاکم رئیس عمومی نهاد دکتران بدون سرحد در سوئیس گفت که این شفاخانه بدون شک و تردید در کمتر از یک ساعت چندین بار مورد حمله قرار گرفت، ولی هیچ یک از ساختمان‌های اطراف این شفاخانه ضربه ندید.
So we do not have doubts that this building was.
او میگوید شک نداریم و میدانیم که این ساختمان زیر حمله بود، اما چیزی که ما میدانیم حالا نمیخواهیم بگوییم. نمیدانم که قصد حمله بر این شفاخانه چی بود. از این سبب ما خواهان تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب هستیم تا این قضیه را بررسی کند. جاکم گفت که موجودیت این شفاخانه تا 4 سال در این منطقه برای همه معلوم بود. وی بر اهمیت تحقیق حمله بر این شفاخانه تاکید کرد و گفت اجازه دادن به یک کشور به اجرای چنین حمله به تمامی گروه های مسلح این پیام را میفرستد که در جنگ می تواند چنین اتفاقی بیفتد. کمبل به قانونگذاران گفت که نیروهای افغان به دلیل این که شورشیان طالب از تأسیسات شفاخانه شلیک می کردن حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد را تقاضا کرد و نیروهای امریکایی پس از بررسی تقاضای نیروهای افغان اقدام کرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضای جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. اکثر ولایت و شهرهای افغانستان امروز آفتابی پیش بینی شده است. بلندترین درجه حرارت در کابل 29 و پایین‌ترین 13. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19. خوست بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14. قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 24. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 9. فراخ بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21. بامیان بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7. بغلان بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17. میمنه بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21 و مقر بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 9 گزارش شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اجمال اخبار. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با رئیس جمهور غنی چهارشنبه تلفنی صحبت کرد. اوباما و غنی بار دیگر با تعهدشان برای تقویت مشارکت میان ایالات متحده و افغانستان و ادامه گفتگوها برای تعمیق روابط دیپلماتیکی، اقتصادی و امنیتی و ایجاد افغانستان باثبات‌تر و امن‌تر تاکید کردند. همچنان باراک اوباما از دکتران بدون سرحد به خاطر حمله هوایی ایالات متحده و هدف قرار دادن یک شفاخانه آن مؤسسه بین المللی عذر خواهی کرد. مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد خواستار تشکیل مأموریت مستقل حقیقت یابی شده تا در مورد حمله هوایی ایالات متحده بر شفاخانه آن مؤسسه در افغانستان تحقیق کند. این گروه باور دارد که حمله هوایی ایالات متحده هفته گذشته در قندوز جنایت جنگی بوده و از ایالات متحده و افغانستان و سایر کشورها خواستار تشکیل یک کمیسیون برای تحقیق در مورد این تراژدی گردیده است. کشتی‌های جنگی روسیه در دریای خزر چندین راکت کروز را علیه سنگرهای تانروان دولت اسلامی در سوریه چهارشنبه شلیک کرده است. شلیک این راکت ها در حال صورت گرفته است که تهاجم زمینی در مرکز سوریه صورت گرفت. مقامات روسی گفتند که این راکت ها حدود 1500 کیلومتر از فراز ایران و عراق عبور کرده و ولایت رقه و حلب را در شمال و ولایت عدلب را در شمال غرب سوریه هدف قرار داد. و نشرات تلویزیون دولتی روسیه تصاویر جت های جنگی روسی را نشان داده است که گویا حملاتی را از شهر لزاقیه در غرب سوریه در حمایت از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه انجام داده است. گزارش های وجود دارد که گویا حملات تیاره های روسیه بخش از حمله انسجام یافته با سربازان حکومت سوریه است که تهاجم زمینی را در مرکز سوریه علیه تندروان انجام داده است. این اولین حمله مشترک عمده هوایی و زمینی از زمان است که مسکو عملیات نظامی خود را در سوریه در هفته گذشته آغاز کرد. پایان اخبار. این هم وقوع بعض رویدادها در جریان امروز در افغانستان. به گفته شاهدان عینی امروز مغازه‌ها در قندوز بازگشایی شده و مردم از خانه‌هایشان به مارکت‌ها خواهند رفت و قرار است امروز یک مظاهره کوچک ساکنان قندوز در کابل به عمل آید. شنوندگان عزیز، این بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا. با تعقیب آن برنامه های رادیو آزادی را میشنوید. تماشای تلویزیون آشنا را در شام امروز نیز به خاطر داشته باشید. خدا نگهدار.